بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 407، صفحه 12. و ذالک لضعف الموجود الوضعی فی الوجود و تأثیر، حیث لا یصل اثره الا الى موجود آخر بینه و بینه قرب خاص و از آن مخصوص. بحث در این داشتیم که قوه جسمانی نمیتواند ابداع کند و نمیتواند در موجودی که با او ارتباط خاصی ندارد تأثیر بگذارد. او فقط میتونه در موجودی که باش ارتباط خاص داره تأثیر بذاره. الان میخوام بحث رو ادامه بدیم که چرا این چنین وضعی اتفاق میفته که موجود جسمانی حتما باید در چیزی اثر بگذارد که با اون چیز رابطه خاصی داره. این رو ما به بیانی که به نظر خودمون میرسه توضیح میدیم، بعد بیانی رو که فخر رازی نقل کرده ذکر میکنیم. البته معال هر دو بیان به یک چیزه، اما ظاهر عبارت ها فرق میکنه. فخرم اینجا رو خوب توضیح داده، به طوری که نقلش مفیده. اما بیانی که خود ما داریم، بیان اینه که این موجود جسمانی هم در وجودش ضعیفه، هم در ایجادش ضعیفه، و علت ضعف در ایجادش هم همون ضعفی است که در وجودش داره. چون وجودش وجود قوی نیست، فاعلیتش هم فاعلیت قوی نیست. به این جهت از سه تا کاری که یک فاعل قوی میتواند انجام دهد، این موجود جسمانی فقط یک کار رو انجام میده. سه تا کار اینه که اول موجودی رو ابداع کند، ایجاد کند، موجودی رو که در عالم وجود نیست ایجاد کند. این از امر جسمانی بر نمیاد. دوم موجودی رو که هست ولی ارتباطی با این موجود جسمانی ندارد متأثر کند، اینم از موجود جسمانی بر نمیاد. سبب این که موجودی رو که هست و با این موجود جسمانی مرتبطه متأثر کنه، این سببی از موجود جسمانی برمیاد. علت این که از این ستا کار یک کار رو انجام میده ضعف وجودشه. وقتی وجودش ضعیف بود تأثیرش هم ضعیفه. اگر تأثیر ضعیف شد، از این سه نوع تأثیر فقط یکیشو میتونه داشته باشه. اون دوتای دیگه که قوی ترن از افتش برمیاد. اینو درباره موجود جسمانی ایشون بیان میکنه. اما در موجود مجدد میفرماد این موجود وجودش قوی است، بنابراین ایجاد و تأثیرش هم قوی است. پس میتواند سه نوع تأثیر بگذارد. یکی این که ابداع کند، یعنی موجودی رو که نیست ایجاد کنه. دوم این که در موجودی که مثل خودش هست و هیچ رابطه و از امهازاتی باش نداره تأثیر بذاره، در اون موجود هم میتونه تأثیر بذاره. سوم در موجودی که مثل خودش نیست و جسمانیش میتونه تأثیر بذاره. البته چه موجود از صنف خود این مجرد باشه و چه جسمانی باشه و از امهازات تصور نمیشه، چون یک طرف که همین فاعله موجودی است که وضع و محاذات در موردش راه نداره. پس نمیتونیم بگیم که این مجرد در چیزی که با او وضع و محاذات ندارد تأثیر میکند در چیزی هم که با او وضع و مهاجات دارد تأثیر میکند. این تعبیر رو به کار نمیبریم، چون با اون با هیچ موجودی وضع و مهاجات نداره، به خاطر اینکه خودش قابلیت این وضع و مهاجات رو نداره. بلکه تعبیر باید اینطور بگیم، چه در آن چه که مثل خودش هست که مجرد است میتونه تأثیر بذاره، و چه در موجودی که مثل خودش نیست میتونه تأثیر بذاره. اینطوری بگیم، نگیم با موجودی که وضع و مهاجات دارد اثر میکند، در اون موجودی هم که وضع و مهاجات ندارد اثر میکند. اینطور بیان بیان غلطیه. لذا مرحوم لاهیجی هم بیان عوض میکنه. در موجود جسمانی میگوید در هر چی که با او وضع و مهاجات دارد اثر میگذارد، در هر چی که با او وضع و مهاجات ندارد اثر نمیگذارد. اما به موجود مجرد که میرسه تعبیر عوض میکنه، میگه هم در اون چی که مثل خودش هست اثر میگذارد، هم در اون چی که مثل خودش نیست اثر میگذارد. خب پس مطلب اینطور شد که ما سه جور فعل در جهان تصور میکنیم. برای موجود قوی که موجود مجرده هر سه نوع فعل ممکنه، ولی برای موجود ضعیف که موجود جسمانی است از این سه فقط یکی ممکنه، بقیه ممکن نیست. این تتمه بحثی که قبلا گفته بودیم. تقریبا میشه گفت ادعایی رو که در جلسه قبل تر کرده بودیم الان مستدل کردیم. پس اون چه که الان گفتیم نوعی استدلال بود بر مدعای سابق. صفحه 407 سطر 12 هم و ذالک، این که فاعل مادی باید در موجودی که با او وضع و مهاجات دارد اثر بکند، یعنی اثرش محدود هست، به خاطر ضعف موجود وضعی است. موجود وضعی یعنی موجودی که میخواهد با وضع کار کند، یا موجودی که اصلا در وجودش معروض وضعه، متصف به وضعه، این رو میگیم وضعی. پس قید وضعی هم میتونه قید برای وجود باشه، هم قید برای فعل باشه. موجودی که در وجود خودش وضعی است، یعنی موصوف به وضع، دارای وضع، هم قابل اشاره حسیه، هم بالاخره با اطرافیانش یه ارتباطی داره، این میشه وجودش وضعی. یا تأثیرش وضعی است، یعنی اینکه در وقتی میخواد تأثیر بگذارد باید با اون متأثر یه وضع خاصی پیدا کنه. پس وضعی رو صفت هر دو میتونید بگیرید. بله بله، اونم زیوزه. جسم آخر که فلک نهمه، اونم زیوزه. بله جسم هست، زیوز هم هست. زیوز چه به معنی قابل اشاره حسی بگیرید، قابل اشاره حسی هست. چه به معنی نسبت دارنده با شیعی بگیرید، نسبت داره با مادون خودش، نسبت داره، مافوقی نداره که نسبت داشته باشه، ولی بالاخره نسبت داره. ببین نداره زیوز طرف کار نداریم. اونی که شما شنیدی که میگن جسم آخر ندارد، مکانه، بنابر قولی مکان نداره، بنابر قولی باز مکان داره، ولی زیوز رو هیچ که نفی نکرده. فلک نهم همه گفتن زیوزه، اما زی مکان هست یا نیست اختلافه، بستگی داره به اینکه مکان چه بری تفسیر کنی. تکرار نیست، استدلاله. نه اونجا درسته، اون لعن تأثیره یتوقف علی وجوده و وجوده محتاج الی الوضع فکذا ما یترتب علی وجوده، همین مطلبی که داریم در اینجا بیان میکنیم. ولی در اونجا نکته اساسی این بود که ایجاد توقف بر وجود داره، اونجا اینو میگفت. حالا اینجا داره اضافه میکنه که وجود ضعیفه، پس ایجادی هم که متوقف بر وجود ضعیفه. اونجا فقط احتیاج به وضع رو گفت، اینجا داره ضعف رو میگه. و من بارها عرض کردم اگر حد وسط در دلیل اندک تفاوتی بکنه دلیل متعدد میشه. اونجا گفت چون وجود محتاج به وضعه پس ایجادم محتاج به وضعه، اینجا میگه چون وجود ضعیفه پس ایجادم ضعیفه. هر دو معالشون یکیه ولی بالاخره دو تا استدلاله. پس این که الان داریم میگیم تکرار قبلی نیست، اگرچه از نظر نتیجه با قبلی یکیست. و ذالک این که نمیتواند اون موجود وضعی در غیر زیوت تأثیر کند یا در غیر اون چی که با او وضع خاص دارد تأثیر کند، به خاطر ضعف موجود وضعی که ضعیف است، هم فل وجود هم در تأثیر، هم در وجود ضعیفه هم در تأثیر ضعیفه. حیث لا یصل اثره الا الی موجود. ما این ضعف رو از اینجا استفاده می کنیم. در استدلال ضعف رو دلیل قرار می دیم، ولی وقتی می خواهیم خودمون مشاهده کنیم از تأثیر کشف می کنیم که این ضعیفه. وجود رو که ما درش نمی کنیم، از تأثیرش کشف می کنیم که وجودش ضعیفه. گاهی از اوقات هم از یه خاصیت دیگری کشف می کنیم که وجود ضعیفه، و اون اینه که می بینیم وجودش وابسته به جسمه. حالا وابستگی یا به حلول یا به تعلق دیگر غیر از حلول، مثلا نفسم بالاخره وجودش ضعیفتر از عقله، به همین جهت یه ارتباطی با ماده داره، اگرچه حلول در ماده نشده ولی ارتباط داره. اون صورت نوعیه جسمانی هم حلول در ماده کرده، چون خودشون نمیتونن مستقل باشند، ما کشف میکنیم که وجود ضعیفی داره. به همین جهت ضعف هم هست که متکی میشن به غیر. یکی متکی به ماده میشه یعنی حلول میکنه، اون یکی متکی به ماده میشه یعنی افعالشو به توسط ماده انجام میده. این نشون میده که وجودشون ضعیفه. پس گاهی از اوقات از این که تأثیر نمیتونن بکنن در غیر، که تأثیر نمیتونن بکنن در غیر مگر با شرطی، از اینجا کشف میکنیم که تأثیرشون ضعیفه، بعد منتقل میشیم به این که وجودشون ضعیفه. گاهی این چنینه، گاهی نه، از ابتدا میفهمیم وجودشون ضعیفه چون متکی به غیره، بعدا نتیجه میگیریم که پس تأثیرشون ضعیفه. مهم نیست حالا از کدوم راه پیش بیاییم، بالاخره برای ما روشنه که هم وجود ضعیفه هم تأثیر ضعیفه. حالا ضعف وجود رو از ضعف تأثیر بفهمیم، یا اول ضعف تأثیر رو بفهمیم بعد منتقل بشیم به ضعف وجود، این دیگه مهم نیست از کدوم طرف شروع کنیم. اون چه که مهمه اینه که هر دو ضعیف باشن و هستن. حیث لا یصل، این بیان این است که تأثیر ضعیفه. حیث لا یصل اثره الا الی موجود، اثر این چنین موجود وضعی نمیرسد مگر به موجود دیگری که بین این موجود وضعی و اون موجود آخر قرب خاص و وضع مخصوص باشه. از این بینه او و بینه او یه ضمیر برمیگرده به موجود وضعی، یه ضمیرم برمیگرده به موجود آخر. اگر اولی رو به موجود وضعی و دومی رو به موجود آخر برگردونید خوبه. و لا یقوی یا لا یقوا، این حیث و لا یصل، این عبارتی که الان خوندیم بیان کرد که از بین اون سه فعلی که در عالم ممکنه اتفاق بیفته، موجود وضعی فقط یک فعلشو میتونه انجام بده. حالا در این عبارت و لا یقوی میخواد بیان کنه که اون دو قسم دیگر رو نمیتونه انجام بده. و لا یقوی این موجود وضعی بر این که ابداع کند موجودی را، این یک موجود را ابداع کنه یعنی از موجودی را که نیست ایجاد کنه. دوم او یو اثر فی ای موجود کان، تأثیر بگذارد در هر موجودی که شد ولو وضع و محاذات خاصی با خود این تأثیر کننده نداشته باشه. این دوتا رو نفی میکنن، یعنی این موجود وضعی نمیتونه این دو کار انجام بده ولی اون کار اول انجام میده. به خلاف الموجود وجود المجرد، این باید سرخط نوشته بشه، کتاب ما متصل نوشته. به خلاف وجود مجرد که او هر سه کار رو میتونه انجام بده به خاطر اینکه وجودش قوی است. به خلاف موجود مجرد فإنه لقوته سه تا کار انجام میده: یک، قد یبدع موجودن، دو، ولا یتوقف تأثیره تا آخر، سه، و اذا از طرفی موجودن آخر لا یتوقف تأثیره تا آخر. این سه تا مطلب رو در این سه عبارت ایشون بیان کرده که میخونی: به خاطر قوتش ابداع میکند موجودی رو، قد یبدع، چون گاهی ابداع میکنه گاهی در یه موجود چه هست تأثیر میذاره، پس همه کارهاش ابداع نیست، چون همه کارهاش ابداع نیست با قد آورده، بعضی کارهاش ابداعه، بعضی کارهاش هم تأثیره در موجودیست که قبلا ابداع شده و قبلا موجود شده، پس همه کارهاش ابداع نیست، بعضیش ابداع. فإنه لقوته قد یبدع موجودن، یک مطلب. مطلب دوم: و توقف ندارد تأثیرش بر این که هناک، یعنی در عالم تأثیر، موجود دیگری باشد، من مادتن او موضوعن، موجود سوری باشد که ماده دارد یا عرض باشد که موضوع دارد، احتیاج به موجود دیگری که از ماده یا موضوع به ماده یا موضوع تکیه کرده باشد ندارد، لیق اثره علیه، تا اثر این مجرد بر این موجود بیفتد، یعنی برای اینکه اثرش رو اون موجود واقع شود احتیاج ندارد که اون موجود من مادتون و موضوع این باشه، در غیر موجود مادی و موضوع هم تأثیر میکنه. جسم کار میکنه؟ کتابت؟ جسم وسیله است، نه کتابت کار نفسه، کتابت کار نفسه، جسم وسیله است، مثل قلم میمونه، منتها یه خورده از قلم وسیله بودنش مخفی تره، ولی کتابت کار نفسه، نفس با بدن و قلم این کار انجام میده، هر دو وسیله. البته حالا هر جور باشه الخرف اینجا هم وضع محاذات هست، هم بین نفس و اون جسم، هم بین نفس و قلم، هم بین جسم و قلم، همه جا وضع محاذات هست، مشکلی نیست. موجود نفس و که مجرده، شما میفرمایید مجرده باید با ماده کار کنه، خب نفس فرق میکنه با عقل، مجرده وابسته هست، مجرد وابسته است، یعنی از نظر حلول مجرده، ولی از نظر وابستگی مجرد نیست. صورت هم حال هم وابسته است، صورت مادی. نفس حلول نداره ولی وابستگی داره، چون وابستگی داره اونم با وضع محاذات کار میکنه، مگر نفس قوی باشد که وابستگیش رو با ماده قطع کند، تأثیری بگذارد، که شده اینطوری که میبینید در یه جای دیگری از عالم نفس عارف خیلی قوی تونست تأثیر کنه. علتش اینه که اون وقت رابطهش رو با بدن خودش قطع میکنه، اثرش رو میذاره، دو مرتبه رابطه رو حفظ میکنه. بله، ولای توقف تأثیر این موجود مجرد بر این که هناش، یعنی در اون وقتی که میخواد تأثیر بذاره، موجود دیگری باشد که این موجود من مدتن باشد، مثل صورت که در ماده حلول کرده، او موضوع این باشد، یه مثل عرض که در موضوع حلول کرده. این چنین نیست که توقف داشته باشد تأثیرش بر چنین موجودی، تا احتیاج به این موجود ندارد تا اثرش را بر چنین موجودی وارد کند، اون میتواند بدون اینکه وضع محاذاتی با این موجود مادی یا موجود دیگر برقرار کند، تأثیر خودش را بذارد. و اذا از طرفی موجود آخر، اون قبلی گفت تأثیر مجرد توقف ندارد بر اینکه متأثر مادی باشد، بلکه میتواند مادی باشد، میتواند مجرد باشد. توجه کن چی دارم عرض میکنم، این عبارتی که الان خوندیم با عبارتی که الان میخوام بخونیم به نظر میرسه که فرقی نداره و که انهو تکراره. من دارم طوری بیان میکنم که متوجه بشین تکرار نیست. این عبارت اولی که خوندیم لا یتوقف تأثیر و الان یکون هناک، این طور بیان میکنه لازم نیست اون متأثر حتما مادی باشد. مفهومش اینه که چه مادی باشد چه مجرد باشد میتواند متأثر باشد. عبارت بعدی که الان میخوام بخونم میگه لازم نیست متأثر مجرد باشد، فقط میگه لازم نیست مجرد باشد. اون قبلی گفت لازم نیست مادی باشد، لازم نیست مادی باشد یعنی میتواند متأثر مادی باشد میتواند مجرد باشد. این بعدی میگه لازم نیست مثل خودش باشه، اینم مفادش همونه که لازم نیست مثل خودش باشه، یعنی میتونه مثل خودش باشه میتونه مثل اون نباشه. ولی توجه میکنید فرق میکنه، یه جا مادی بودن نفی میکنه میگه متأثر لازم نیست مادی باشه، یه جا دیگه مجرد بودن نفی میکنه میگه متأثر لازم نیست مجرد باشه. ولی این دوتا مفهومشون به هم بر میگردن و به همین جهت عرض کردم ممکنه کسی توهم کنه این دو عبارت تکرار همه، از این جهت مشابهت دارن ولی توجه کردید به ظاهر با هم تفاوت دارن. یعنی یکی میگه لازم نیست متأثر مادی باشد، یکی میگه لازم نیست متأثر مجرد باشد. البته مفهومشونه که نگاه بکنید میبینید یکی شد ولی منطقشون فرق میکنه. و اذا از طرفی موجود آخر، وقتی این موجود مجرد در موجود دیگری خاص اثر بگذارد، توقف ندارد تأثیر این مجرد در اون موجود آخر، برای اینکه این موجود آخر غیر زیوز باشد مثل همین مجردی که داره اثر میذاره. یعنی لازم نیست متأثر مثل مؤثر باشد. چنانچه در زیوز این چنین بود، موجود وضعی در مثل خودش اثر میگذاشت، در موجود مجرد نمیتونست اثر بذاره، موجود وضعی در مثل خودش اثر میگذاشت، اما مجرد لازم نیست در مثل خودش اثر بذاره، میتونه در غیر خودش هم از در غیر مثلش هم اثر بذاره، یعنی هم در مجرد میتونه اثر بذاره هم در مادی. کما یتوقف، این کما یتوقف تشبیه برای منفیه نه برای نفی. یعنی موجود مجرد این چنین نیست که موجود مادی هست. کما یتوقف تأثیر زیوز در غیر خودش، توقف دارد بر این که اون غیر هم زاوز باشد مثل همون مؤثر، مثل همون موجود زیوز. یعنی اگر مؤثر زیوز بود متأثر هم با زیوز باشه. پس در تأثیر زیوز شرط می شود که متأثر هم زیوز باشه، اما در تأثیر مجرد شرط نمی شود که متأثر مثل مؤثر باشه، بلکه می تونه هم زیوز باشه هم غیر زیوز باشه. توجه کنید سه جور فعل رو ایشون در عبارت آورد، سه جور فعل رو در عبارت آورد که برای مجرد حاصل میشه. یکی ابداع، دوم و سوم تأثیر در موجود ساخته شده است. حالا اون موجود ساخته شده یا مجرد یا زیوزه، که موجود مجرد در هر دو میتونه تأثیر بذاره. این یک و دو رو ایشون جدا نکرده از هم، دو عبارت رو برد در هر دو عبارت این دوتا امر دوتا فعل رو تذکر دار. پس فعل اول ابدا بود ولی این عبارت جدا بود. دوتا فعل دیگه داشتیم که یکی تأثیر مجرد بود در مادی، یکی تأثیر مجرد بود در مجرد. این دوتا رو از هم جدا نشد، دوتا عبارت آورد، یعنی تو هر دو عبارت هر دو این فعلها رو گنجوند، هم تأثیر در مجرد رو هم تأثیر در مادی رو، هر دو رو تو این دو عبارت آورد. پس سه تا فعل رو ذکر کرد ولی برای هر کدوم از این سه فعل عبارت جدایی نیورد، بلکه برای یکیشون عبارت جدا آورد، برای دو سویشون عبارت جامع آورد. وقتی عبارت جامع هم دو جور قرار داد، یکی میگفت شرط نمی شود متأثر مادی باشد، این مفهومش این بود که میتواند مادی باشد میتواند مجرد، هر دو فعل رو داره توضیح میده. عبارت دیگه این بود که لازم نیست متأثر مجرد باشه، مفهومش اینه که هم میتونه مجرد باشه هم میتونه مادی باشه. پس دو تا فعل رو توی مفهوم ها آورد، دو بار مفهوم آورد، در هر دو بار این دو تا فعل آمد، منطقا فرق کردن ولی مفهوم اصلا فرق نمی کنه. این فلایر تفریع بر مطالب گذشته است، یعنی وقتی مطالب گذشته رو بدانی دیگه این ایراد نمی کنی. ایراد رو ذکر می کنیم و توضیح میدیم که از کجای مطلب گذشته این ایراد جواب داده میشه، که ایشون ناظر به اون قسمت از مطلب قبل است که گفته فلایره. ایرادی که شده اینه که گفتن چطور مادی، موجود مادی متأثر از مجرد میشه با اینکه با مجرد وضع خاصی نداره، اما مؤثر در مجرد نمیشه. اگر در تأثیر وضع و محاذات لازمه، در تأثیر هم وضع و محاذات لازمه، در حالی که شما در تأثیر وضع و محاذات لازم نکردید، گفتید این موجود مادی از موجود مجرد متأثر میشه، در حالی که موجود مجرد با این مادی وضع و محاذات نداره، این مادی هم با اون مجرد وضع و محاذات نداره، اصلا اینجا وضع و محاذاتی نیست، چون یک طرف وضع و محاذات قبول نمی کنه. با این که وضع و محاذات نیست میبینیم این موجود مادی متأثر شده. خب حالا چه عیب داره که بگید این موجود مادی مؤثر در اون موجود مجرد هم هست، یعنی با موجودی که وضع و محاذات نداره رابطه تأثیری داره، رابطه تأثیری برقرار میکنه؟ چه عیب داره اینطوری بگید؟ چه فرقی است بین تأثیر و تأثیر؟ چرا شما تأثیر رو مشروط به وضع نمی کنید ولی تأثیر رو مشروط به وضع می کنید؟ این اشکال که در اینجا شده. جواب اینه که مؤثر بالاخره باید قوی باشه، متأثر لازم نیست قوی باشه، متأثر ضعیف باید باشه تا بتونه اثر مؤثر رو قبول کنه. موجود مادی ضعف وجود داره، همونطور که گفتیم اگر ضعف وجود داشته باشه ضعف تأثیر داره اما ضعف تأثیر نداره. اگر چیزی وجودش ضعیف بود تأثیرش ضعیفه، تأثیرش نه، تأثیرش میتونه خیلی قوی باشه. پس چون این موجود زیوز یا به تعبیریشون موجود وضعی ضعیف الوجوده نمیتونه تأثیر کند. فرقم از همینجا به حاصل میشه که گفتید چه فرقی است بین تأثیر و تأثیر. فرق همینجاست که این وجودی که میخواد تأثیر بذاره ضعیفه و وجود ضعیف نمیتونه تأثیر بذاره ولی میتونه متأثر بشه. فلایرت پس معلوم شد متفرع بر چیست. چون وجود موجود وضعی ضعیف است و در نتیجه تأثیرش ضعیف است، همین بحثی که امروز شروع کردیم اول بحث امروز بود، چون چنین است فلایره، این ایراد بر ما وارد نمی شود که چنین است، کما این که مادی متأثر از مجرد می شود بدون این که وضعی بین اون مادی و مجرد برقرار باشد، چرا جایز نباشد که این موجود مادی مؤثر در مجرد باشد در حالی که بینشون وضعی نیست؟ نبود وضع رو در تأثیر مانع گرفتید ولی در تأثیر مانع نگرفتید، چرا این چنینه؟ و ایه فرقین و ایه فرقین فی ذلک بین تأثیر و تأثیر، فی ذلک یعنی در این داشتن وضع و نداشتن وضع چه فرقی بین تأثیر و تأثیر؟ اگر داشتن وضع شرط، در هر دو وضع شرط باشه، اگر هم شرط نیست در هر دو وضع شرط نباشه، چه فرقی است که شما در تأثیر داشتن وضع و شرط شدید ولی در تأثیر این رو شرط نمی کنید؟ جواب میدن و ذلک، این داره اون فائده تفریعیه رو بیان میکنه، یعنی همونو داره توضیح میده، ولی احتیاج نبود که ذلک گفته بشه، چون ایشون میبینه ممکنه شخصی نتواند بفهمد که فلایر تقریه بر چیست و در نتیجه نتونه جواب این اشکال استخراج کنه، خودش جواب رو اشاره میکنه. و ذالک، یعنی این که ما بین این که گفتیم لایرد این ایراد، این که گفتیم لایرد این ایراد، به خاطر اینه که فرق حاصله. فرق انما هو القوه و ضعف الوجود و تأثیر است که ما عرفت. اون مجرد قویست، اثر میگذارد در چیزی که وضع محاذات با اون ندارد. مادی ضعیفه، نمیتونه اثر کند در چیزی که وضع محاذات نداره. پس مجرده میتونه تو اون مادی اثر کنه، مادی نمیتونه تو اون مجرد اثر کنه. علتش اینه که اون مجرد قوی الوجوده، میتونه اثر کنه. این مادی ضعیف الوجوده، نمیتونه اثر کنه. من بیان تو رو دیگه گفتم که اونم درسته. گفتم که این مادی ضعیفه، نمیتونه اثر کند، ولی اشکال ندارد که متأثر شود. اینم بیان درستیه. مرحوم لاهیجی اینطور میگه، میگه مادی ضعیفه، نمیتونه مؤثر باشد در چیزی که باش وضع محاذات نداره. مجرد قویست، میتونه مؤثر باشد در چیزی که وضع محاذات نداره. پس مجرد قویست، میتونه در ماده اثر مادی اثر کند، مادی ضعیفه، نمیتونه در مجرد اثر کند. که مرحوم لاهیجی تأثیر رو ملاحظه کرده، تأثیر رو ملاحظه نکرده. تأثیر رو یک بار در ناحیه مجرد ملاحظه کرده، یک بار در ناحیه مادی ملاحظه کرده. من تأثیر و تأثیر رو هر دو رو در ناحیه مادی ملاحظه کردم و هر دو مطلب درست. قوه در وجود و ضعف در وجود رو هم اصالت الوجودی ها قبول دارن، هم اصالت المحابی ها قبول دارن. اختصاص اصالت الوجودی ها نداره. همه شون قبول دارن که وجود میتواند قوی باشد، میتواند ضعیف باشد، چون همه شون معتقدن که ماهیت در خارج به کمک وجود متحققه. حالا چه وجود اصیل باشه چه اصیل نباشه. اصیل باشه یعنی در خارج موجود باشه، اصیل نباشه یعنی در خارج موجود نباشد، بلکه وجود الماهیه باشد. من چون چی عرض میکنم؟ اصالت الماهوی وجود رو اینطور معنا میکنه، وجود الماهیه. اصالت الوجودی وجود رو اینطور معنا میکنه که خودش موجوده. اصالت الماهوی میگه وجود موجود است به وجود موضوعش. وقتی میگیم وجود موضوع موجود است، یعنی موضوعش که ماهیت است موجود است، خودش موجود نیست. اصالت الوجودی میگه خود وجود موجوده. ولی هر دو با این اختلافی که دارن، ضعف و قوت وجود رو قبول دارن. ببینید وسوس وجود، حالا خواستید به ماهیت شرایطش بدید، حرف دیگریست. بالاخره این موجود قوی میشه به خاطر داشتن وجود قوی. حالا این قوت مال وجوده یا به ماهیت هم شرایط میکنه، اون فعلا مورد بحث ما نیست، به دردمونم نمیخوره. ولی این موجود قویه، قوتش هم از ناحیه وجودش آمده. بعد حالا در همون وجود متوقف شده یا سرایت به ماهیت هم کرده مهم نیست. از توجه شدید قوت وجود رو اصالت المحابی هم قبول دارن، چون اصالت المحابی ها وجوده که هیچ قرار نمیدن. توجه کنید اساس حرف اصالت المحابی اینه که وجود در خارج موجود نیست، ولی ما وجود تو خارج داریم. اصالت المحابی میگه خارج، به این عبارت توجه کنید، اصالت المحابی میگه خارج ظرف وجوده، ظرف وجود وجود نیست، ولی ظرف وجود هست. یعنی ما وجود الماهیه رو تو ما ماهیت رو در خارج موجود میدونیم. ماهیت در خارج موجوده، یعنی خارج ظرف وجودم هست. خارج توجه کنید ظرف ماهیت هست، ظرف وجود الماهیه هست، ظرف وجود وجود نیست. این رسالت رو مقابل میشه. اصلا اصلا وجودی میگه خارج ظرف وجودم هست، ظرف وجود وجودم هست، هم ظرف وجود هم ظرف وجود وجوده. منتها اصالت الوجودی میگه وجود وجود به عین خودشه. اصالت المحابی این رو قبول نداره، میگه اگر وجود وجود به عین خودش باشد مشکلی نیست، ولی وجود وجود به عین خودش نیست. همونطور که بقیه موجودات وجود میخواهن، وجودم اگر بخواد موجود باشه، وجود میخواد تسلسل لازمی هست و تکرار وجود لازمی هست. مشکل اینجاست، ولی هر دوشون قبول دارن که خارج ظرف وجوده. یکی میگه خارج ظرف وجود وجودم هست، یکی میگه خارج ظرف وجود تنهاست، ظرف وجود وجود نیست. اینجا فرق میکنه، این فرق فرق دقیقیه. خب این فرق نشون میده که وجود ما در خارج داریم، داریم نه که یعنی موجوده ها، به عنوان وجود الماهیه در خارجه. وقتی در خارجه قوت ظرفش تصور میشه. اینطور نیست که مثلا چون ماهویه بگن وجود هیچ، اگه بگن وجود هیچ که ماهیت هم هیچ، لازمه هیچی ما در جهان نداشته باشیم. اونا وجود قبول دارن، خارج هم ظرف وجود قرار میدن، منتها ظرف وجود وجود قرار نمیدن. میگن وجودی که ما در خارج داریم وجود الماهیت، وجود الماهیت در خارج. البته من میگم در خارج هست داریم، اینها عبارت های تسامحیه که بگیم وجود الخارج ماهیت رو در خارج داریم، معنیش اینه که وجود در خارج موجوده. اینا نمیخوام بگن وجود در خارج موجوده، تعبیر بدون تسامحش اینه خارج ظرف وجود هست، ظرف وجود الوجود نیست. این تعبیر بدون تسامحه. اما این که در خارج وجود داریم، این تسامح داره، چون معنیش اینه که در خارج وجود موجوده و اینا نمیخوان بگن در خارج وجود موجوده. این تعبیری که من از اصالت وجود و اصالت ماهیت کردم تعبیر دقیقی بود، باید تو ذهنتون داشته باشید که در جاش به دردتون میخوره. بله، نه با این بیانی که من کردم اصالت ماهیت دیگه مردود کامل به حساب نمیاد، یعنی یه مقداری الان اصالت الماهیه آبرو پیدا کرد با این بیان. این چون نیست بتونیم کاملا ردش کنیم به آسونی. خب ما گفتیم مجرد تأثیرش احتیاج به وضع و محاذات ندارد، هم میتواند در چیزی که با او ارتباط ندارد تأثیر کند، هم میتواند در چیزی که با او ارتباط دارد تأثیر کند. مثل موجود مادی نیست که تأثیرش مشروط به وضع و محاذات. معترضی اعتراض میکنه، میگه چه نفس مجرده و طبق قول شما باید در تأثیر، باید تأثیرش مشروط به وضع و محاذات نباشد، در حالی که میبینیم تأثیرش مشروط به وضع و محاذات، تأثیرش هم مشروط به وضع و محاذات. که البته این اشکال ناظر به تأثیره، ولو در تأثیر هم ما میتونیم اشکال رو مطرح کنیم، ولی اشکال ناظر به تأثیره. شما گفتید موجود جسمانی نمیتواند تأثیر بگذارد در مجرد که مجرد بشه متأثر، در حالی که ما میبینیم نفسمون که مجرد است متأثر میشود از موجود جسمانی مثل قوه خیال و قوه حواس. اینا جسمانی هست، با وضع و محاذات کار میکنند. بعد از این که با وضع و محاذات کار کردن، اثرشون رو به نفس میدن، فعلشون رو تو نفس میگیزن و نفس از این اثر متأثر میشه. پس این جسمانی داره توی نفس اثر میکنه. چطور شما گفتید جسمانی در مجرد اثر نمیکنه، یا به تعبیر دیگه مجرد متأثر از جسمانی نمیشه؟ چطور اینو گفتید؟ این اشکال رو وارد میکنن. ایشون جواب میده که نفس مجرد تام نیست، به لحاظ ذاتش مجرده، در ذاتش هم که تأثیر نمیپذیره از جسمانی، به لحاظ فعلش جسمانیست، در فعلش تأثیر میپذیره. اگر بخواد فعلی انجام بده متأثر از یه موجود جسمانی میشه، در مقام فعل به تعبیر بهتر در مقام فعل متأثر از جسمانی میشه، در مقام ذات متأثر از جسمانی نمیشه، در مقام ذات از موجود مجرد صادر میشه. در مقام فعل وقتی میخواد فعلی انجام بده از موجود جسمانی متأثر میشه، متخیله که موجود جسمانی است، حواس که موجود جسمانی است، اثرشون رو به نفس میدن و نفس از اون اثر متأثر میشه. پس اگر دیدید در اینجا موجود مجرد از جسمانی متأثر شده، بدانید که به خاطر اینی که اون موجود مجرد مجرد تام نبوده، در مقام فعلش وابسته به ماده بوده و در مقام فعل هم متأثر شده. پس قانونی که ما گفتیم که در تأثیر و تأثر گفتیم که مجرد متأثر از مادی نمی شود، اون قانون به قوت خودش باقی است. نه من اینو نگفتم. ببینی ما اینطور اول ادعا کردیم که مادی نمیتواند در مجرد اثر کند، این بیان ما بود، بیانه زیادی داشتیم. اون بیانی که الان مورد اشکال قرار میگیره همین تیکیز که ارز میکنن که موجود مادی نمیتواند در مجرد اثر کند، یا به تعبیر دیگر مجرد از موجود مادی متأثر نمی شود. هر دو تعبیر مفادش یکیه، چه بگید مادی نمی تواند در مجرد اثر کند و چه بگید که مجرد نمی تواند از مادی متأثر شود، یکیه. این مطلبی بود که ما گفتیم. حالا معترض بر این مطلب ما اشکال میکنه که نفس مجرد هست و از مادی که متخیل است متأثر شده. یعنی شما گفتید مادی تأثیر در مجرد نمیگذارد و مجرد متأثر از مادی نمیشود. ما میبینیم نفس با این که مادی، با این که مجرده، متأثر از مادی شده، یعنی متأثر از متخیله شده، متأثر از حواس شده. پس اون قانونی که گفتید نفس میشه.
نفس نفس
در بله، این که حالا ذات ارتقاء وجودی پیدا میکنه از تحصیل علم و امثال تحصیل علم حرف دیگری است. این موجودی که ما الان درک کردیم و تأثیری که از قوه متخیله گرفتیم، این تأثیر رو ما به نفس اگر واگذار کردیم مجردش میکنیم، بعدن با نفس متحدش میکنیم و بعد که با نفس متحدش کردیم نفس ترقی میکنه. دقت کن چه عرض میکنم. بر مبنای صدر اینطوره که اون موجود مادی که تأثیر در نفس گذاشت، اگر در مرتبه پایین نفس تأثیر بگذارد که متخیل است که مشکلی نداری، اگر در خود نفس بخواد تأثیر بذاره بعد از این که در نفس تأثیر گذاشت باید مجرد بشه، در نفس ناطقه باید مجرد بشه. وقتی مجرد شد با نفس ناطقه متحد میشه و نفس ناطقه رو بالا میبره. اما بنابر قول مشا که قائل به اتحاد، بنابر قول مثل ابن سینا که قائل به اتحاد عاقل و معقول نیست، نفس ظرف این مدرکات میشه، مدرکاتش بیشتر میشه، خود نفس کامل نمیشه. بنابراین اصلا اشکال وارد نیست که از نظر وجودی، از نظر وجودی نفس بالا میره. شما میفرمایید که اگر این مادی تأثیر گذاشت در نفس در مقام فعل، در مقام ذات هم اثر می‌گذارد، زیرا که همین ادراکات مادی است به علاوه ادراکات مجرد که نفس رو به کمال میرسونه. بنابراین کمال نفس در وجودشه. پس این اثرهایی که در مقام فعل آمدند در مقام ذات نفس هم دخالت میکنه. این فرمایش شماست. عرض میکنم بنابر نظر کسانی که اتحاد عاقل و معقول و قبول ندارند، این مدرکات مظروف میشن و نفس ظرف اینا میشه. مدرکات زیاد میشن، ذخیره ها زیاد میشن، نفس قوی نمیشه، نفس به کمال نمیرسه. نفس از طریق صبر معقوله به کمال میرسه، نه از طریق صبر متخیله. بنابراین اصلا این افعا، این هایی که در مقام فعل مؤثر در نفس بودن، به ذات نفس ارتباطی پیدا نمی کنن که بخوان ذات نفس رو کامل کنه. این بنابر نظر کسانی که اتحاد عقل و معقول قبول ندارن. بنابر نظر کسانی که اتحاد عقل و معقول قبول دارن، میگن اگر این خیال، این صورت متخیله وارد نفس شود، وارد مرتبه نازله نفس میشه، که مرتبه نازله نفس مجرد نیست، یا اگرم مجرده، مجرد متوسطه. بنابراین تأثیر مادی در مجرد صورت نمیگیره. و اگر در مرتبه متخیله وارد نشدن، یعنی اون مدرک مجرد شد، وارد عاقله میشه، وارد نفس ناطقه میشه که نفس ناطقه مجرده. اما الان صورت مجرد وارد نفس ناطقه شده، یعنی مجردی در مجرد داره تأثیر میذاره و با مجرد که نفس متحد میشه و نفس رو به کمال میرسونه. به این ترتیب تأثیری که در مقام فعل است به مقام ذات سرایت نکرد، عوض شد و سرایت کرد. بنابر نظر مشاکه اصلا سرایت نکرد. بنابر نظر صدرات سرایت کرد، ولی بعد از اینکه مجرد شد رفت در نفس ناطقه اثر گذاشت و با نفس ناطقه متحد شد. الله ای حالن روشن شد که این اشکال بر مبنایی که ما گفتیم وارد نمیشه. و اما تأثیر نفس ناطقه از آن صورتهایی که مرتسم میشوند در قواها، یعنی در قوای نفس ناطقه، اما ترتسم گفته، چون ما کنایه از صورت ترتسم رو هم مؤنث آورده. اگر میگفت اما یرتسم بازم درست بود به اعتبار لفظ ما. اما تأثیر نفس ناطقه از صوری که مرتسم میشوند در قوای متخیله و متوهمه نفس، این تأثیر که تأثیر مجرد از مادی است، اشکالی بر حرف قبلی ما وارد نمی کنه. زیرا فإنما هو، این تأثیر به خاطر این است که نفس متعلق به الاجسام است و محتاج الی الاجسام، اما نوعا من الاحتیاج. نوعا من الاحتیاج یعنی نه کاملا محتاج باشد هم در ذات هم در فعل، بلکه فقط در فعل محتاج است، در مقام فعل محتاج است و این نوعی از احتیاجه. اعنی الاحتیاج فلفل و تحصیل، نوع من الاحتیاج رو داره بیان میکنه. نوع من الاحتیاج یعنی احتیاج در فعل و تحصیل. اگر در فعل و تحصیل محتاج به ماده است، عیبی ندارد که در تأثیر هم از مادی تأثیر بپذیرد. فلا استحالت ایزن، یعنی همونطور که در تأثیرش فلم در تأثیرش احتیاج به مادی دارد و این محال نیست، فلا استحاله در این که متأثر شود انها، یعنی از این صور مادیه، به بچه ما همونطور که میتواند تأثیر بگذارد و در مقام تأثیرش مادی باشد، همچنین میتواند متأثر شود و در مقام تأثیرش از ماده متأثر شود. هر دوش ممکنه. علتش وابستگی به جسمه. اگر این وابستگی به جسم نداشت، متأثر از جسمانی نمیشد. این بیانی بود که مرحوم لاهیجی در اینجا ذکر کرده بود، که توجه کردید بیان کاملی بود. بعدش بیان فخر رازیه، که فخر رازی هم مطلب رو، همین مطلب ما رو بیان کرده، منتها با یه عبارت دیگری که میتوان گفت عبارت قابل توجهیه و چون قابل توجهه ما ذکرش میکنیم. انشالله در جلسه این درس خواهیم داشت.